رایت هایی هستش که با توزیع مدیریت اتفاق بیفته که منجر بشه به کاهش هزینه تولید تو شرایط فعلی. بخش دیگه توزیع توانمندسازیه. من با فرمایش های دکتر گلستانه توی این بخشش موافق هستم که میفرماید بالاخره باید قطعا رقابت پذیری توی تولیدات وجود داشته باشه که واحدهای صنعتی چه در داخل چه در خارج از کشور بتونن محصول خودشون عرضه کنن. وقتی بازار انحصاری باشه قطعا خیلی این موضوع نمیتونه کمک بکنه به افزایش میزان توانمندی و رقابت پذیری محصول. اما برای این موضوع با این نگاه که ما بخش زیادی از واحدهای صنعتیمون حدوداً 94% از واحدهای صنعتی ما در کشور به لحاظ تعداد واحدهای صنعتی کوچک و متوسط هستند که خودشون به تنهایی قادر به این نیستند که بتوانند در واقع بخش‌های مختلف مدیریت تولید، مدیریت بازار و مباحثی از این دست رو داشته باشن. روی این بخش ها به نظر من باید کار بشه و ما بتونیم تمام صنایع ما رو، چه صنایع بزرگ و چه صنایع کوچک و متوسطمون رو، همزمان با در واقع همدیگه توانمند بکنیم و ارتقا بدیم فعالیت های کیفیشون رو که بتونیم رقابت پذیر بکنیم اینها رو، که انشالله بعد از اینکه از این مرحله عبور کردیم و شرایط به حالت عادی برگشت، درهای به قول معروف واردات هم باز شد، دیگه اونجا شوکی وارد نشه که بگیم که ما حالا یه چند سالی بازار انحصاری بوده، فروشمون خوب بوده، دوباره با اعتراض واحدهای صنعتی مواجه بشیم که آقا ما حالا چون واردات با داره انجام میشه دیگه نمیتونیم محصولمون رو بفروشیم. ما نباید این صحبت رو از واحد صنعتی بشنویم. یعنی واحد صنعتی باید انقدر سطح کیفی تولیدش بالا باشه که مصرف کننده همیشه بره سراغ به قول معروف اون واحد صنعتی. ما اینو فکر میکنم همه صنعتگران و تمام تولید کنندگان به این اعتقاد دارند که مشتری وفاداره که در واقع میتونه همیشه پایدار نگه داره فعالیت واحد صنعتی رو. مشتری وفادار مشتری هستش که در واقع اعتقاد داره به اون محصولی که داره خرید میکنه.
ممنونم از شما جناب آقای راوتی گرامی. ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای رمضان علی صبحانیفر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی. جناب آقای صبحانیفر سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. روز صنعت و معدن رو هم به شما تبریک میگیم.
خواهش میکنم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و مهمانان گرانقدر و شنوندگان بسیار خوب شما و همچنین ما هم تبریک عرض میکنیم. روز صنعت و تولید رو در اصل صنعتگران و تولید کنندگان عزیز کشور ما.
ممنون که با ما همراه هستید. جناب آقای صبحانی فرما به همراه جناب آقای طهمورث لاهوتی اشکیوری مدیر توسعه صنعتی و فناوری سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، جناب آقای دکتر رامین گلستان استاد دانشگاه مشاور اقتصادی و پژوهشگر اقتصادی و جناب آقای سلطان حسین فتایی مدیر عامل و بنیانگذار گروه صنعتی امرسان و تولیدکننده داریم دو گفتگو میکنیم در مورد جلوگیری از واردات تولیدات مشابه و ارتقای کیفیت تولیدات داخل. آیا شما موافق جلوگیری از واردات تولیدات مشابه هستید و فکر میکنید که این روش بتونه کمک بکنه به تولیدات داخلمون یا خیر؟
طبیعی هستش که ما اگر به هر حال بخوایم صنعت ما، تولید ما رشد بکنه و رونق پیدا بکنه بایستی حمایت بکنیم. اما حمایت ها به هر حال حمایت های مختلف هستش که یکیش بحث جلوگیری از واردات تولید کالاهای مشابه داخلی هستش که البته این بحث همینطوری که در موضوع بحث شما نهفته هستش و مطرح فرمودین، در صورتی میتونه پایدار باشه که ما در داخل هم کالای داخلی ما تلاش بکنن که کیفیت مناسبی رو به مردم ارائه بدن تا اینکه هم با حمایت مردم که خرید داشته باشن و هم کیفیتی که تولید کننده داشته باشه و هم اینکه دولت جلوگیری از ورود کالاهای مشابه رو داشته باشه بتونه به هر حال مؤثر باشه و بتونه حمایت بشه تولید کننده داخلی ما. این طبیعی هستش که با این شیوه ها ما میتونیم که حمایت بکنیم از تولید داخلی و استقلال اقتصادی بیشتری رو انشالله به دست بیاریم.
بله. آیا صبحانی فر گرامی، ما قبلا تجربه یه همچین روشی رو داشتیم، جلوگیری از واردات تولیدات مشابه، هدفمون هم حمایت از تولید داخل بود، اما شاید بشه گفت به نوعی باعث شدیم که اون صنعت یک مقدار تنبل بار بیاد و اون هدفی که ما مد نظرمون بود رو بهش دست پیدا نکنیم. آیا فکر میکنید صرف انجام این کار چه پیش نیازهایی رو لازم داره برای اینکه ما در واقع به اون هدف اصلی خودمون که اعتقای تولیدات کیفیت تولید داخل هست دست پیدا بکنیم؟
البته ببینید این موضوع تا زمانی که ما بتونیم به هر حال اون تولید داخلمون رو به یک استقلالی برسونیم، به یک توان بالایی برسونیم، طبیعی است که این حمایت ها باید باشه و در یک مرحله دیگه باید به هر حال اون زمینه رقابت پذیری رو هم با بپذیریم که برای تولیدات ما رقابت باید ایجاد بشه، چه در داخل برای تولید مصرف داخل و چه برای اینکه بریم به بخش صادرات توجه داشته باشیم. اگر به هر حال ما به گونه ای باشه که این واردات تولیدات مشابه ادامه دار بشه و به گونه ای باشه که به هر حال تأثیر منفی بذاره، بله در این حد به نظر میرسه که ما استوب خواهیم کرد و توجه به کیفیت کالار نخواهیم داشت و عرضم به حضور شما قیمتش تمام شدهش رو توجه نخواهیم کرد. میگم هرچه تولید میکنیم مصرف کننده مجبوره، در داخل نیست، مجبوره که مصرف بکنه، اما این به هر حال در گام های اول برای که حمایت بشن این شیوه رو باید به کار ببریم، ولی بعد بایستی به هر حال به گونه‌ای باشه که رقابت چه در داخل و چه در خارج با داخل رو ما فراهم بکنیم که رقابت هستش که ما رو به کیفیت بالاتر میرسونه و عرضم به حضور شما که میتونیم به بازار مناسبی در داخل و خارج به دست بگیریم. اما در ابتدا، بله در ابتدا الان با این شرایطی که تحریم‌ها هم مضاعف شده، خب فرصت مناسبی هستش که ما بتونیم به هر حال حمایت بکنیم از تولیدات داخل ما که انشالله روپای خودشو بیشتر باشه.
بله. ممنونم از شما جناب آقای رمضان علی صبحانی فر حوزه کمیسیون صنایع و معادن مجلس. جناب آقای فتاحی یک سوال دارن که با هم میشنویم و پاسخش رو خیلی کوتاه از زبان شما بفرمایید.
جناب صبحانی فر، بنده هم عرض سلام ادب دارم خدمتتون. من در رابطه با تفسیری 18 بودجه 98 می‌خواستم سوال داشته باشم و بدونم که این حمایت از تولید و همونجور که در رسانه‌ها بود و جناب نوبخت رئیس سازمان برنامه بودجه هم اعلام کرده بود که 65 هزار میلیارد تومان هست، اینو در عمل ببینیم چه حمایتی از تولید شده. همه به اصطلاح حرف بزنیم که نمیشه، ببینیم حالا تو عمل چه اتفاقی افتاده. خیلی ممنون میشم.
بله، شما یک قلمونه، شما 1,500,000,000 دلار اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی هستش که بیش از، حالا با رقم امروز دلار حساب کنید، بیش از 20,000,000,000 تومان برای رونق بخشی به تولید هستش که خدمت شما عرض بشه و اشتغال در نظر گرفته شده و همینطور بس تسهیلاتی که به همین میزان باز بانک ها مکلف شدن که تسهیلات در اختیار بذارن برای رونق بخشی، یا مواردی هستش که به هر حال در نظر گرفته شده برای اینکه از طریق تسهیلات و تسهیلات ارزان قیمت اینا در اختیار تولید کننده ها بسید و حالا بحث های سوفیت و اینا ها که دیگه ما بهش نمی پردازیم که طبیعتا تو اون بخش هم توجه زیادی شده به بخش های تولید و صنعت ما که در بحث انرژی در بخش های مختلف سوبسید هم براش قائل هستن. لذا این که ما فکر کنیم که پول مجانی بدن به تولید کننده و صنعتگر ما، نه، پول بلاعوض داده نمیشه، ولی این که بیاد تسهیلات داده بشه و برای بهسازی، نوسازی و برای سرمایه درگردش، اینها مواردی هستش که به هر حال در نظر
بعد. ممنونم از شما، روز بر شما خوش، خدا نگهدارید.
متشکریم، سپاسگزاریم، خدا حافظ.
خدا نگهدار شما باشه. جناب آقای فتاحی، خب صحبت‌ها رو شنیدیم. یه بحثی مطرح هست در مورد جلوگیری از واردات و تولیدات مشابه. جناب آقای دکتر گلستان یه چراغ خطر رو در واقع نشون دادن و اون اینه که ممکنه باعث ایجاد انحصار، حالا به انواع مختلف، انحصار چند جانبه یا صرف هر انحصاری که ممکنه ایجاد بشه با جلوگیری از واردات تولیدات مشابه، مثال هایی هم زدن که عملا باعث همین اتفاق شده بود. آیا شما خودتون اصلا موافق هستیم به خصوص تو حوزه لوازم خانگی که ما بیایم از واردات کالاهای مشابه جلوگیری بکنیم یا خیر؟
والا شخصا که موافق نیستم، چون که ما به اصطلاح نفس کشیدن هر سنتی بسته به اون رقابتش داره تو بازار، ولی اختزای مساله کشور و مدیریت کردن ارز باعث شده که ما به اینجا، یعنی به این معقول رسیدیم.
و
چون که اگر ما بخوایم که جلوگیری کنیم از ورود، یعنی یه حالتی به وجود میاد که ما درجا میزنیم. ما شرکت های داشتیم که در همین زمینه لوازم خانگی خب تولیدات خوب و با تیراژ بالا به اقتصادی هم داشتن، ولی متاسفانه در یک مقطعی که انحصاری بودن و نقاوری و رقابت پذیری براشون معنی نداشت، با همون تولیدات اومدن جلو و زمانی که رقابت شدید شد در بازار و سلیقه مشتری عوض شد، نتونستن پاسخ بدن که متاسفانه رو نیستن. پس بنابراین اگر ما میخوایم بقا داشته باشه صنعتمون، باید رقابت پذیری حفظ کنیم به هر شرایطی هست.
بعد خب پاسخ سوال بعدی من رو هم دادید شما، و اینکه چرا در واقع مخالف جلوگیری از واردات تولید مشابه هستین، و اینه که میتونه در واقع رقابت رو بگیره، ولی معتقدید که در شرایط فعلی لازمه که حداقل برای مدت کوتاهی این اتفاق رقم بخوره تا بتونیم از تولیدات داخلمون حمایت بکنیم و اونها رو سر پا نگه داریم.
ولی یه چیزی هم در نظر داشته باشین، مطلبی رو که هر صنعتی یا هر کشوری برای رشد صنعت ملیش باید هزینه بده. اینو باید همه بدیم، من تولید کننده، شما مصرف کننده، هر کسی به نوبه خودش، تا این رشد کنه. یعنی شما اگه مراحل توسعه یافتگی کشورها رو در هر حوزه‌ای بخواین مد نظر داشته باشین و فرایندشو نگاه کنین، اینا اول خب تولیداتشون هم بیکیفیت بوده، هم فرض بفرمایید گرون بوده، ولی با اون حرکت و اعتقادی که به برنامه داشتن و با یه برنامه منظمی که از طرف دولت مردانشون بهشون داده شد و از اینا خواسته شده که مثلا تا یک مدت زمان مشخصی چه استانداردهایی رو باید داشته باشین، به اونجا برسن. و سوال منم از آقای سبحانی ولی این بود که نه اینکه بیان مجانی به کسی پولی بدن، ولی بیان یه پولی بدن و کارخونه یکی رو بردارن و بگن آقا تا 5 سال دیگه شما باید به این سطح از کیفیت و تیراژ تولید که به اقتصاد باشه برسین، که بتونیم ما مثلا، من فکر میکنم که به صورت کشورهایی که مسیر توسعه یافتگی رو طی کردن، مسیری راهی جزئی نیست، یعنی باید بیایم اول بله خب مشکلاتمون رو در اون حل کنیم و با صادراتی که انجام میدیم رقابت پذیری رو زیاد کنیم و بتونیم به صورت ارتقای کیفیت داشته باشیم، هم داخل رو تامین کنیم، هم بتونیم صادرات داشته باشیم و ارز وارد کشور بکنیم.
بله، ممنونم از شما جناب آقای فتایی گرامی. جناب آقای دکتر گلستانه، فکر میکنید این روش پاسخگوی افزایش تولیدات داخل و افزایش کیفیت تولیدات داخلی خواهد بود، جلوگیری از واردات تولیدات مشابه؟ آیا معتقدید که در مقاطعی از زمان باید این کار صورت بگیره و چه ملزوماتی لازم هست برای اینکه شاید اتفاقاتی مثل انحصارهایی که شکل گرفت و بعد از اینکه ما دیگه بعد از اون شکل گرفتن اون انحصار نتونستیم بر خود متناسب رو هم انجام بدیم، چرا که هزینه‌های خیلی سنگین رو به صنایع و اشتغال کشورمون وارد می‌کرد؟
ببینید، اینکه ما بیایم قانونی رو وضع بکنیم، بله کلا واردات کالای داخلی ممنوع و به اصطلاح جلوگیری کنیم، به صورت دائمی من مخالفم، اما در یه سری شرایط، مثلا شرایطی که کشور داره و حالا نوسانات قیمت هم به طوری هستش که اصلا شاید واردات دیگه توجیه هم نداشته باشه. یعنی مثلا الان با قیمت الان همین صنایع لوازم خانگی رو بخوایم مثال بزنیم، واقعا قیمت خیلی بالا در میاد دیگه، یه یخچالی که مثلا وارداتی هست خیلی قیمتش بالا هست و به اصطلاح تو این قسمت خب تولید داخلی طبیعتاً حمایت می شود. ولی با توجه به شرایط مختلف، یه موقع هستش همونطور که آقای مهندس فرمودن اگه شرایط به شرایط ثبات برگرده، یعنی درهای کشور باز بشه چه به سمت واردات چه به سمت صادرات، اونطوری ما بایستی آمادگیشو داشته باشیم که رقابت کنیم با کیفیت‌های خارجی. من مثال بخوام بزنم، یعنی مثلا کشور آلمان که مهد خودرو هستش، خودرو وارد نمیشه، خب آزادی مصرف کننده هستش که بیاد در واقع دنبال کیفیت باشه. ما نکته که هستش باید بریم به سمت افزایش کیفیت، همونطوری هم که تو سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اشاره میشه، افزایش پوشش استاندارد برای کالای داخلی و ترویج آن. خب ما باید این قسمت رو در واقع تقویت بکنیم. حالا این که افزایش کیفیت نیازمند تامین سرمایه در گردش ارزان قیمت و سهل الوصول هست، اینم قبول داریم. اینم قبول داریم که ما بهبود فضای کسب و کار رو باید داشته باشیم. بحث بیمه و مالیات و بحث این صدها و موانع باید برطرف بشه، قبول داریم. اما در نهایت ما باید کیفیتمون رو به اصطلاح به حدی ببری بالا که مصرف کننده ما آزادانه با افتخار کالای داخلی رو خرید کنه. مثلا من مثالی که همیشه میزنم در صنایع مثلا غذایی خودمون، مثلا در بیسکویت و شکلات، من کمتر کسی رو میبینم که بیاد اشتیاق پیدا بکنه قیمت بالاتری رو بده کالای خارجی بخره. چرا؟ چون در این صنعت ما هم به کیفیت، همون تعریفی که فرمودین، چه به لحاظ ظاهرش چه به لحاظ ویژگی‌هایی که باید داشته باشه، از جمیع جهات باعث شده که مصرف کننده کالای داخلی رو انتخاب بکنه با کیفیت بالا و قیمت خیلی مناسب. یعنی ما در واقع بایستی از این فرصتی که در واقع حالا عدو شود سبب خیره، این تحریمه باعث بشه که مقاوم سازی در برابر عوامل تهدیدزا از طریق حمایت از تولید ملی، یعنی هرچی از سنوات قبل به تولید بها داده نشد تو این سنوات بها داده بشه که قوی بشین، یعنی ایران 1400 ایران 1404 مقاوم باشه در برابر هر گونه عوامل تهدیدزا تو بحث تولید و دیگه شکنندگی رو شاهدش نباشیم. خب ما در اون صورت اگر اقتصاد رو باز بکنیم هم مصرف کنندگان ما آزادانه و با افتخار کالای ایرانی رو انتخاب میکنن. کالای ایرانی در بسیاری از صنایع حرف اول رو میزنه. شما در بعضی از صنایع پوشاک، مثلا صنایع چرم، خب همه با افتخار میرن ایرانیش رو خریداری میکنن. ما صنایعی داریم که واقعا همه با افتخار میگن این محصول ایرانیش خوبه، این شدنیه. مثلا تو تولید صنایع دستی همینطور، یا تو خدمت شما عرض بکنم که صنایع پوشاک خدمتتون عرض کردم. پس این ظرفیتش هست. منتهی مراتب بایستی برنامه ریزی بشه جهت ارتقای کیفیت و تسهیلاتی هم که در واقع به بانک، به واحدهای صنعتی داده میشه از طریق بانک ها، یه مقدار تسهیلات سهل الوصولی باشه و ارزان قیمتی باشه که تولید کننده در واقع بتونه حالا با یه مدت تنفس در پی اقساط پرداخت بکنه، قابلیت بازپرداخت داشته باشه. اما تسهیلات اگه گران قیمت باشه و به این صرف بگرفته که من مثلا کیفیت رو ببرم بالا، نه در واقع میتونه تو بازار خودشو سهم خودش رو حفظ بکنه، نمیتونه بازپرداخت بانکی داشته باشه، اصلا نتیجه عکس خواهد داد و اون کارخونه ورشکسته میشه. پس بایست اینها وام ها و تسهیلاتی که فرمودن به اصطلاح کمک کننده و تسهیلگر باشه.
بله، ممنونم از شما جناب آقای دکتر گلستانه. جناب آقای لاهوتی گرامی، حالا گام اول اومدیم از واردات و تولیدات مشابه جلوگیری کردیم، گام دوم من فکر می‌کنم خیلی مهم‌تره. چطور می‌تونیم برنامه‌ریزی بکنیم؟ در صحبت‌های دکتر گلستانه هم بود که شاید ارتقای کیفیت تولیدات داخل باشیم. چطور می‌تونیم انگیزه بدیم به تولید کنندگانمون که در این راستا اصلا گام بردارن؟ نه اینکه خیالشون راحت بشه بگه خب از خارج که کالای وارد نمیشه، پس مردم مجبورن در واقع کالایی که من تولید میکنم رو با هر کیفیتی که از خریداری بکنن. چطور از این اقدام جلوگیری بکنیم و شاهد افزایش کیفیت در تولیدات داخلی باشیم؟
از بزرگتون که جناب احمد فرج، چند تا اتفاق باید بیفته. عرض کردم خدمت شما که بحث توانمندسازی واحدها رو ما باید در دستور کار خودمون قرار بدیم. واحدها هم باید بخواهند که در واقع از این فرصت استفاده بکنن. قطعاً یک موضوع مبتنی بر تقاضاست، به اجبار نمیشه واحد رو توانمند کرد. ما واحدهای
بس هم همین این، بله. این خیلی مهمه، چون خیلی وقتی که در دستور کار بزن صنعت هست، تو شرکای صنعتی، خود شما که در صنایع کوچک هستین، سازمان صنایع کوچک تلاش میکنه این اتفاق رقم بخوره، ولی واحدهای تولیدی خیلی راغب نیستن به این اتفاق.
عرض میکنم خدمت شما، ببینید واحدهای بزرگ به جهت اینکه ساختار سازمانی مشخصی دارند و به لحاظ تمکن مالی هم این توان رو دارند که از نیروهای متخصص تو حوزه‌های مختلف استفاده بکنن، کمتر با مشکلات در واقع موضوعات از قبیل مثلا داشتن یک واحد آرندی، داشتن یک مدیر توسعه بازار، داشتن خدمت شما عرض بکنم که فرصت‌های اینچنینی که حالا میخوام عرض کنم خدمتتون، کمتر با این مشکلات مواجه هستن. واحدهای کوچک متوسط که به لحاظ تعداد در واقع قابل توجه هستند و معمولا هم بسیاری از این واحدهای تولیدی کوچک متوسط میتوانند به عنوان پیمانکار واحدهای بزرگ محسوب بشند، اینها الان نیازمند این هستند که بتونند محصولات خودشون رو به لحاظ کیفی به اون حدی ارتقا بدند که واحدهای بزرگ داخلی ما که الان تو حوزه‌های مختلف، چه تو بحث خودروسازی، تو بحث لوازم خانگی و تمام واحدهای بزرگی تو حوزه‌های مختلف دارن کار میکنن، صنایع ریلی، کشتی سازی و غیره، بتونن از ظرفیت اینا استفاده بکنن. ما باید در واقع در وهله اول موضوعاتی که تو حوزه آموزش‌های مهارتی و مدیریتی لازم هست رو بر اساس نیازی که در واقع احسا می کنیم از این واحدها بر اساس حمایت‌های دولتی به اینها بدیم و واحدهای صنعتی هم ملزم بشن حتما از واحد در واقع نیروهای دارای مهارت فنی و مدیریتی استفاده بکنند. یعنی این اتفاق باید بیفته. زمانی در واقع ترغیب خواهند شد که این رو ادامه بدند که اثرش رو توی فعالیت‌های خودشون ببینند، یعنی اینکه هزینه تموم شده‌شون کاهش پیدا بکنه، کیفیت محصولشون هم قطعاً بالا بره. برای اینکه این کارو ما انجام بدیم باید از دو تا ظرفیت استفاده بکنیم. یک ظرفیت، ظرفیت داخل، جایی هم ممکنه لازم باشه از ظرفیت‌های بیرونی استفاده بکنیم که به نظر من باید بدون تردید این کار رو انجام بدیم. ما باید تو حوزه نفوذ و رسوخ فناوری در فعالیت‌های تولیدی خودمون اهتمام بیشتری در واقع ببرزیم. یعنی باید توجه بکنیم که نیاز یک واحد صنعتی به لحاظ توسعه فناوری چیست، شناسایی بکنیم. اینجا حتما ما نیاز داریم به اینکه از ظرفیت مشاورین و اساتید دانشگاه، حوزه‌های علمی که به حال تو کشور وجود داره و میتونه تو این حوزه کمک کنه به عنوان یک مشاور در کنار واحدهای صنعتی ما استفاده بکنیم. از طرف دیگه باید اون مجموعه و یا اون گروه علمی و یا اون فرد حقیقی رو که میتونه این نیاز رو مرتفع بکنه رو هم شناسایی بکنیم و اینها رو به هم دیگه وصل بکنیم. الان هم معاونت در واقع علمی و فناوری ریاست جمهوری این ظرفیت رو فراهم کرده، هم خدمت شما ارز کنم وزارت علوم این ظرفیت رو داره و هم مجموعه سازمان صنایع کوچک که در زیر در واقع سیاست های وزارت صنعت معدن تجارت داره فعالیت میکنه، این بستر رو فراهم کرده از طریق حالا عناوینی که حالا من ارز میکنم خدمت شما تحت عنوان فن بازار منطقه‌ای توی 14 تا استان کشور این کار انجام شده، داره توسعه هم پیدا میکنه، انشالله که در 31 استان کشور به زودی نهایی بشه، دارن فعالیت میکنن. اینها در واقع صرفا تو حوزه انتقال فناوری و تو حوزه رفع نیاز فناورانه واحدها دارن کار میکنن. یکی از موضوعات البته اینه، یکی از موضوعات موضوعات آموزشی که عرض کردم خدمت شما. در بخش مربوط به توسعه بازار ما قطعا باید در کنار واحد صنعتی خودمون از کمک شرکت‌های مدیریت صادرات استفاده بکنیم. ببینید واحدهای صنعتی بزرگ بازار مصرف رو در خارج از کشور شناسایی میکنن، با توجه به تیم هایی که در اختیارشون هست به راحتی میتونن محصول خودشون رو صادر بکنن. اما یه واحد کوچیک اصلا صرفه اقتصادی براش نداره که بره یه بازار رو مطالعه بکنه، هزینه های اون مطالعه رو پرداخت بکنه و بعد بیاد محصولش رو ببره در واقع در اون کشور صادر بکنه. بیشتر با روش سعی و خطا میان این کار رو انجام میدن که بخش زیادی از این شکست ها و بخش زیادی از این رکود ها و تعطیلی ها در واحدهای کوچک و متوسط به واسطه همین بی تدبیری هایی که در مدیریت کاری دارن اتفاق میفته. تو این بخش هم قطعا ما باید از ظرفیت های این موضوع استفاده بکنیم که شاهد در واقع شکوفایی تو حوزه بازار خارج از کشور هم باشیم. اگر این اتفاق بیفته اون دغدغه‌ای رو که در واقع ما خواهیم داشت در آینده برای واحدمون ممکن اتفاق بیفته که اگه درهای ورودی باز بشود و محصولات مشابه بخواد وارد بشه، حالا واحد صنعتی ما چجوری باز محصولش رو بفروشه، اون موقع دیگه بازار داخل و خارج و هر دو رو داره و به اضافه این که وقتی در خارج از کشور در بازارهای دیگه رقابت کرده و محصولش رو فروخته دیگه استانداردها رو میشناسه و میدونه چجوری باید تولید بکنه که مصرف کننده اون رو بر اساس حالا ذائقه مصرف کننده تولید میکنه تو هر منطقه جغرافیایی و در واقع خریدش رو مصرف کننده انجام میده و فروشش رو خواهد داشت.
ممنونم از شما جناب آقای تحمورس لاوتی اشکیوری، مدیر توسعه صنعتی و فناوری سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران. ما زمانمون رو به اتمام هست. جناب آقای فتایی گرامی، در حد یک دقیقه و 30 ثانیه اگر راهکاری مد نظرتون هست، آنچه که میتونه کمک بکنه به کیفیت تولیدات داخلی از زبان شما شنونده ایم.
بله خیلی ممنونم از اینکه یک همچین بحثی هست و در رابطه با صنعت داخل و کیفیت صحبت میکنیم. ببین برای کیفیت باید ما شرایط یکسان داشته باشیم، یعنی اگر کیفیت رو شما با محصولات به قول خودمون با خارجی ها میسنجین، یعنی چی؟ یعنی ما باید نرخ بهرمون، نرخ بهره جهانی چنده؟ 3%، 3.5 مال ما چنده مثلا؟ بین 18 تا 22 تولیدمون با تکنولوژی روز باید باشه، یعنی به وزارت صنایع بانک مرکزی باید کمک کنه تو این رابطه که ما تولید به اقتصاد و به روزآوری تکنولوژی رو داشته باشیم. و بعد هزینه های سرباری که به تولید داخل تحمیل می شود، مثل بیمه، کجای دنیا مثلا این درصدی رو که از تولید کننده ها بیمه های اجتماعی می گیرن مثلا می گیرن؟ ما که سراغ نرم، همه جای دنیا دی حد اکثرش رو 5، اینجا رو 23 هستیم. ما خیلی فشار زیادی میاد به و باعث میشه که قیمت تمام شده ما بره بالا. در رابطه با مالیات بر عملکرد و ارزش افزوده، اینا رو وقت واحدهای تولیدی رو همونجور که عزیزمون اشاره کردن میگیرن، یعنی چی؟ دو دفعه میان اینا رسیدگی میکنن. حالا ما کار نداریم ما رو چگونه رسیدگی میکنن بماند، دو دفعه میان، ما دو دفعه باید این وقت بذاریم برای اینا و این بهره‌وری سازمان ما رو میاره پایین. به اضافه اینکه اصلا ارزش افزوده تولید کننده یک مأمور یا یک کارمند بدون جیره و مواجب وزارت دارایی است، باید از یکی بگیرد ببرد به دارایی بدهد، در صورتی که دیرم بده جریمه میشه، در صورتی که نگرفته باید پولشو بده، یعنی فصل هنوز تموم نشده باید بده. این من پیشنهادم اینه که برای اینکه بتونیم ما واقعا بازارمون رو با محصولات با کیفیت پر بکنیم و پاسخ نیاز مشتری باشیم، باید این موارد هم دولت با ما همراهی داشته باشه.
بله ممنونم از شما جناب آقای سلطان حسین فتایی، مدیر عامل و بنیانگذار گروه صنعتی امرسان و تولید کننده. جناب آقای دکتر گلستان، کمتر از یک دقیقه از زبان شما هم راه کار شد.
من فقط به عنوان حالا متمم بحث، یک بحث گفتمانسازی اقتصاد مقاومتی و ترویج مصرف کالای داخلی رو می‌خواستم خدمت شما عرض بکنم و اینکه یک سری سامانه‌های یک سری شبکه‌های در واقع ایجاد بشه که تولید کنندگان و کارخانه‌هاجات ما رو که محصولات داخلی تولید می‌کنند رو شناسایی بکنه، معرفی بکنه به تجار بین‌المللی داخلی و خارجی و مصرف کنندگان نهایی، یعنی ارتباط هست نزدیک‌تر بین تولید کنندگان داخلی و مصرف کنندگان. و در واقع این بحث فرهنگ سازی استفاده از کالای داخلی هم به کمک از حمایت از تولید ملی هستش.
بله ممنونم از شما جناب دکتر رامین گلستان، استاد دانشگاه، مشاور اقتصادی و پژوهشگر اقتصادی. تشکر ویژه از همه همراهان همشگی برنامه گفتگو اقتصادی. ان شاء الله فردا هم با موضوع تولید پایدار و نقش توسعه پایدار صنعتی در خدمتتون خواهیم بود. روز و شما خوش، خدا نگهدار.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده، برنامه گفتگوی اقتصادی رو با هم شنیدیم.